رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه هفته شام، و اینجا همکارم سلیم ایوبزاد نیز همراهی ماست و تازه ترین اخبار امروزی جهان و تاجیکستان را تقدیم میکند.
تشکر، درود بر شنوندگان. یک روز بعد از اعلان وضعیت فوق‌العاده در گرجستان به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز تظاهر کنندگان، نیروهای حربی این کشور به کوچه های تیفلیس برآمدند. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی دیروز پس از نزدیک به یک هفته نمایش‌های اعتراضی در پایتخت این کشور، اول در تیفلیس و سپس در سراسر گرجستان وضعیت فوق‌العاده اعلان کرد. با این دستور همچنین فعالیت رسانه‌های الکترونی گروهی قطع گردید. ساکاشویلی روسیه را در تحریک دادن این اعتراض‌ها عیب‌دار کرد، ولی مسکو اتهام را رد نمود و سخنگوی وزارت امور بیرونی روسیه میخائیل کامینین امروز گفت گرجستان به یک بحران جدی بشری مایل است.
Исходим из того, что мировое сообщество основные правозащитные
موقع ما از آن جاست که جامعه جهانی، سازمان‌های اساسی حقوق انسان، نهادهای بین الملل مانند سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا باید مقامات تبلیسی را به قطع زوراوری و شروع احترام کامل حقوق انسان و بدون زور طبق کنستیتوسی حل کردن مسئله های داخلی سیاسی دعوت کنند.
سران اپوزیسیون گرجستان امروز گفتند بعد از زدخورد روز چهارشنبه که در آنها پلیس از گاز اشکاور، آبزن و تیرهای رزینی استفاده کرد، تظاهرات را قطع کردند. در همین حال رئیس شورای اروپا تری دیویس همه طرف های زی دخل گرجستان را به خویشتنداری دعوت کرد. اتحاد اروپا و ایالات متحده امریکا نیز به این دعوت شریک شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا شان مکارمک گفت همه گونه تفاوت های سیاسی باید در دایره نظام سیاسی گرجستان و با راه آسایشته حل شوند. نه حکومت و نه مخالفان باید دانسته به هیچ اقدام تحریک‌آمیز راه ندهند که به خشونت بیشتر باعث گردد. وی گفت باید طرف های گرجستان به مکالمه سیاسی برتری دهند. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبس خیفر گفت آنچه در گرجستان میگذرد مایه نگرانی مخصوص است و به ارزش های ناتو جوابگو نیست. تلویزیون دولتی پاکستان پرزیدنت این کشور جنرال پرویز مشرف را نقل قول کرد که گفته است انتخابات ملی پیش از 15 فوریه سال آینده برپا خواهد شد. تا اعلان وضعیت فوق‌العاده از طرف پرزیدنت پاکستان قرار بود در نیمه های ماه ینور سال آینده انتخابات برپا شود. اما روز 3 نوامبر مشرف ضمن به گفته او خصومت مقامات عدلیه و افزایش ستیزه‌جویی در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلان کرد. اظهارات نوی مشرف در حال صدا داد که پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش شخصا به او زنگ زد و از وی خواست انتخابات را برگزار کند و از مقام نظامیش استفاده دهد. امروز در افغانستان رسم دفن 6 وکیل پارلمان برپا شد که در مرگاورترین بمبگذاری خودکشانه روز سه‌شنبه در ولایت بغلان این کشور به هلاکت رسیدند. در این ترکش دست کم 40 نفر کشته شدند که برخی از آنها کودکان مکتب خوان بودند. انفجار در حال به عمل آمد که وکیلان در درآمدگاه کارخانه نوی صنعتی مکتبیان و مسافران منطقه پیشواز می‌گرفتند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیس از رهبران ژاپن خواست مهلت حضور کشتی‌های حربی توکیو را در اقیانوس هند تمدید کنند. ضمن مخالفت اعضای پارلمان ژاپن، حضور این کشتی‌ها 1 نوامبر قطع گردید. وزیر امور خارجه ژاپن ماسائیکو کومورا امروز بعد از ملاقات با گیس در توکیو گفت حکومت همه کار را میکند تا خدمت نیروهای دریایی ژاپن که برای عملیات ائتلاف بین‌المللی در افغانستان مهم است ادامه یابد. موضوع ساختمان نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرافشان امروز در تاشکند در ملاقات هیئت‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان بررسی شد. نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید هیئت تاجیکستان با شمول نمایندگان وزارت‌های آبی انرژی با دعوت جانب ازبکستان به تاشکند سفر کرده است و مذاکرات 2 روز دوام خواهد کرد. ساعت 6 صبح امروز در یک بنای بلند آشیانه در محله زرافشان شهر دوشنبه انفجار لوله گاز به عمل آمد. بر اثر آن گفته می شود 2 نفر به هلاکت رسیده، 3 طبقه اولی بنای نو آشیانه شدیداً تخریب و غیر قابل استفاده شده است. میلیون ها بازیچه تولید چین از فروشگاه های امریکای شمالی و استرالیا برچیده شدند، زیرا در ترکیب آنها مواد کیمیایی کشف شد که سبب بیماری و حتی مرگ شده می تواند. این آمیزه هیدروکسی بوتیرات برای شکل نگهداری پلاستیک استفاده می شده است و 2 کودک در ایالات متحده و 3 دیگر در استرالیا از آن زهرآلود و بستری شده اند.
همکارم سلیم ایوبزاد بود با تازه ترین اخباری این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اینک شنونده ارجمند، حالا به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم میشنویم. اوضاع در شهر تبلیسی پایتخت گرجستان پرتنش ولی آرام باقی میماند. مطبوعات تاجیکستان رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی را گناهکار پیچیده شدن وضعیت در این کشور خواندند. در نتیجه دو مورد ترکش گاز در تاجیکستان 6 نفر از جمله یک شهروند خارجی و یک طفل به هلاکت رسیدند. رئیس جمهوران امریکا و فرانسه گفتند برای مایل کردن ایران به دست کشیدن از برنامه های اتمیش همراه تلاش خواهند کرد. و مقامات تاجیکستان مردمی از بالاروی قیمت ها به واهمه افتاده را به آرامش دعوت کردند. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، شهر تبلیس پایتخت گرجستان پس از سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات ضد حکومتی در روز 7 نوامبر، امروز نخستین روز را در شرایط حالت فوق‌العاده پشت سر کرد. تظاهرات مخالفین و عملکرد حکومت در برابر آنها باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شد که به خاطر حفظ ثبات و آرامی در گرجستان همه جانب‌ها را به خویشتنداری دعوت کردند. در این باره همکارم سید قاسم قیامپور جزئیات بیشتر دارد.
خیابان‌های تفلیس ساکت شدند. بعد از اعلان وضعیت فوق‌العاده بیشتر مردم از منزل‌هایشان بیرون نمی‌روند. با ویژه که مکتب و دانشگاه‌ها تا روز دوشنبه بسته شده، کوچه و خیابان‌های مرکزی تحت نظارت پلیس قرار دارند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان بگه روز چهارشنبه بعد سرکوب شدن گرد همایی مخالفین از سوی پلیس توسط گاز اشکاور و تیرهای رزینی و کلتک ها درباره اعلان وضع فوق العاده امر صادر کرد. نمایش اعتراضی جانبداران احزاب مخالف حکومت در کنار بنای پارلمان روز 2 نوامبر شروع شد و تقریبا 70,000 نفر گرد هم آمدگان انتخابات قبل از وقت با پارلمان، رهایی محبوسان سیاسی و در نهایت امر استعفای رئیس جمهور ساکاشویلی را طلب می‌کردند. با اطلاع وزارت حفظ صحت گرجستان، بر اثر برخورد کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی با اعتراضگران، بیش از 500 نفر با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان‌ها انتقال یافتند. مقامات کشور بجز برنامه‌های صدا و سیمای حکومتی، پخش دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون را منع کردند. بگه دیروز بنای شرکت تلویزیونی ایمیدیا که از گرد همایی مخالفین گزارش‌های مستقیم پخش می‌کرد، از سوی خدمات امنیتی گرجستان تصرف شد. به دنبال این، گیورگی ارویلادزی، وزیر اقتصاد گرجستان، در یک نشست خبری در تیفلیس گفت:
شچردس ماسوپروی کامونیکاسیس خودا تلی در رادیو
فعالیت رسانه های خبری محدود کرده می شود. من رادیو و تلویزیون را در نظر دارم، نه نشریه ها را. تشکیل گرد همایی ها و نشر اخبار از طریق رادیو و تلویزیون محدود خواهد شد.
طبق قانون اساسی گرجستان، وضع فوق‌العاده به طور عاجل جاری می شود و ما باید طی 2 روز این بعد از سوی پارلمان پذیرفته شود. پراکنده سازی گرد همایی مخالفین هم در گرجستان و هم در خارج کشور سر و صدای زیاده برانگیخت. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ سوء استفاده از نیرو از سوی حکومت را محکوم کرد و اظهار نمود که مقامات برای محدود ساختن آزادی های بنیادی مردم حق ندارند. رهبران کشورهای خارجی از ابراز نظر در مورد بحران گرجستان خودداری کردند و فقط جانب ها را به خویشتنداری و تحمل دعوت نمودند. سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گوردون جان روی از حکومت و مخالفین گرجستان خواست که از خشونت پرهیز کنند و سر مذاکرات سازنده نشینند. خاویر سالانا رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار نمود اختلافات سیاسی باید در چهارچوب معیارهای دموکراتیک حل و فصل شوند. سخنگوی جناب سالانا خبر داد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است روز جمعه فرستاده ویژه آید به منطقه قفقاز جنوبی پیتر سیمنبی را برای مشورت درباره وضع گرجستان به تیفلیس فرستاد. و اما واکنش های شدید دوله هنم در رابطه به حوادث گرجستان از مسکو پخش شدند، زیرا میخائیل ساکاشویلی در تشکیل بین نظامی ها در کشور روسیه را متهم کرد. رئیس جمهوری گرجستان ضمن سخنرانی توسط تلویزیون گفت گرد همایی ها از سوی کرمل تهیه شدند و هدف از آنها تا آخر سال سرنگون کردن حکومت فعلی گرجستان بود. به دنبال این تیفلیس درباره اخراج 3 دیپلمات روس از کشور تصمیم گرفت. وزارت خارجه روسیه اتهامات تیفلیس را چون اغوای بی‌مسئولیتانه ارزیابی کرد.
و ضمناً مقامات دیگری روسیه نیز در رابطه با بیانیه‌های مقامات گرجستان واکنش‌های مختلف و اکثراً تندلحن کردند. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر در این باره بررسی بیشتر دارد.
نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه میخائیل کامینین روز پنجشنبه اعلام کرد مسکو از رویش حوادث گرجستان شدیداً نگران است و گفت ما چنین میحسابیم که اعلام وضع فوق‌العاده در گرجستان و تلاش از روسیه دشمن تراشیدن نشانه آن است که مقامات گرجستان امکان حل متمدن مشکلات داخلی خود را ندارند.
ми крайне озабочены развитием ситуации в Грузии. Считаем, что введение чрезвычайного положения и попытки из России создать образ врага являются подтверждением неумения грузинского руководства цивилизованно решать внутриполитические проблемы.
Намояндаи вазорати беруни Русия хамчунин эълом кард, дирӯз дар ҷараёни пароканда кардани тазоҳургарон ду хабарнигори Русия осеб диданд. Мо талаб мекунем ки муҷримон муҷозот карда шаванд. گذشته از این آژانس اینترفاکس خبر داده است که مقامات گرجستان 3 کارمند سفارت روسیه در گرجستان را عنصر نامطلوب و یا نون گراتا خواندند و در روزهای نزدیک باید تیفلیس را ترک نمایند. همزمان رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی روسیه را برانگیزنده اصلی ناآرامی ها در کشورش خوانده تاکید کرده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و رئیس شورای فدراسیای روسیه سرگئی میرونوف قبلا در سخنرانی های خود از آینده ناآرام گرجستان درک داده بودند. در پاسخ به رئیس جمهوری گرجستان رئیس دومه دولتی روسیه بوریس گریزلوف اعلام کرد گرجستان با دستور خدمات ویژه امنیتی آمریکا روسیه را در تلاش تبادلات دولتی متهم کرده است.
обвинение России в чём-либо она продолжается уже несколько лет. Я считаю, что это всё делается под указку спецслужб США.
رئیس دومه دولتی روسیه تاکید کرد عملکرد مقامات گرجستان با خونریزی اوید گردید. آسیب دیدن بیش از 500 نفر خونریزی است، ولی ما امید داریم مقامات گرجستان طرز برخورد با مردم خود را دیگر میکنند، گفت بوریس گریزلوف. در همین حال سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف هشدار داده است تحولات اخیر امکان دارد یک پارچگی گرجستان را زیر سوال ببرد. همزمان یوری لوشکوف میری شهر مسکو از مقامات روسیه دعوت کرد که استقلال ابخازستان از گرجستان را اعتراف نمایند. با گفته لوشکوف 80% مردم ابخازستان شناسنامه روسی دارند و مسکو به فراورده های کشاورزی و باغداری ابخازستان زیاد نیازمند است. در حاشیه تنش های نوی بین مسکو و تیفلیس یادآوری شده است روابط بین روسیه و گرجستان تیرماه سال 2006 در پی با جاسوسی متهم کردن نظامیان روسیه تیره گردید. در پاسخ جانب روسیه تعداد زیاد مهاجران کاری گرجستان را خارج و تجارت با گرجستان را قطع کرد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
واکنش توندی مقامات روسیه به تحولات گرجستان شنونده ارجمند. بعد از یک آگاهی نگاهی میاندازیم به تاجیکستان که چی گونه تحولات در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی در آنجا انعکاس می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
زمینان تحولات در گرجستان تنها در میانی بعضی از محافل سیاسی و کارشناسانی تاجیک بررسی می شده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان تا کنون در برابر این تحولات واکنش رسمی نشان نداده است. ولی کارشناس تاجیک عبدالله رهنما می گوید چون این تحولات در گرجستان سابق شوروی به کشورهای دیگری سابق این اتحاد به مثل تاجیکستان بی اثر بوده نمی تواند.
حالا ببینید فضای پس از شوروی هنوز یک عمومیت های خود را حفظ میکند، یعنی همون تأثیری متقابله حادثه ها در این حوزه در این فضا خیلی قوی تر است. مثلا اگر در افغانستان حادثه شود تأثیر آن به ما خیلی کمتر از آن است که حادثه ای که در اوکراین یا گروزستان یا ازبکستان شد. برای همین البته چون همون موجی وسیع اخباری که از طریق رسانه‌های روسی، طریق رسانه‌های خودی ترکی میرسد، در جامعه ما این تأثیر روانی دارد، هم بر جانب حکومت که مثلا مخالفت با روسیه چی پیامدهای میتواند داشته باشد، این یک بحث است که برای دایره‌های رسمی مطرح شده است، و از طرف دیگر برای مخالفین هم که ما در نزدیکتر از اون مناسبت با مخالفین در ازبکستان رو داشتیم، باز یعنی مخالفین هم در ما که حالا در اون شکلی سازمان داده شده ای حرکت عملی کننده مخالفین وجود ندارد، ولی با وجود این نیروهایی که میخوان رأی دیگر داشته باشن اینو در نظر میگیرن که چی پیامدها میتونه داشته باشد.
عبدالله رهنما کارشناس تاجیک دایر به تحولات سیاسی در گرجستان صحبت میکرد. همان گونه که او گفت تظاهرات ضد حکومتی در شهر تبلیسی و عملکرد مقامات رسمی در برابر آن تنها در محفلهای خاص در تاجیکستان بررسی میشود. خبرگزاری از یپلوس در رابطه به تحولات گرجستان نظرخواهی اینترنتی دایر کرده و از خواننده های خود پرسید است که آیا در گرجستان امکان تکرار انقلاب وجود دارد؟ از میان نظر دادگان 50% گفتند که اوضاع در گرجستان بی تغییر میماند. حدود 33% ابراز داشتند که رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی مردم را ناامید کرده است، ولی به اندیشه 16% ساکاشویلی نیرومندترین سیاستمدار در گرجستان بوده است. از یپلوس و تنها یک روزنامه دیگری مستقل تاجیکستان از نشریه هایی بودند که این هفته به تحولات جدی گرجستان توجه کردند و در این باره خبرنگاری رادیو آزادی کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
هفته‌نامه‌ها و نشریه‌های تاجیکستان به تحولات سیاسی در گرجستان توجه زیاد نکردند و اگر نظری هم کرده باشند البته با تکیه به نشریه‌ها و آژانس‌های اطلاعاتی روسیه چیزی نوشتند. از یپلوس هفته‌نامه روسی زبان مستقل تحت عنوان انقلاب بدون بوتربرات از قبل سامانه اینترنتی گازت نقطه‌رو آورده است که در دوره حکومت ساکاشویلی در تفلیس بزرگترین همایش سیاسی علیه او ادامه دارد. در وسط این مقاله عکس ساکاشویلی با کلاه و مویلبی هیتلر همراه با نشانه چلیپای فاشیستی نیز جای داده شده است. یکی از لیدران مخالفین ساکاشویلی گفته است پرزیدنت فعلی گرجستان یعنی ساکاشویلی پیشوای ملی نیست، زیرا او جاسوس خارجی است و بگذار به هلند برود و گل فروشی کند. هفته‌نامه نگاه نشریه دیگری مستقل چاپی دوشنبه نیز با اشاره به تعداد زیادی مردم در میدان علیه حکومت ساکاشویلی گفته است که در سال 2003 هنگام انقلاب صدبرگی به طرفداری ساکاشویلی همین شماره مردم جمع آمده بودند. در همین نوشته آمده است با این همه از نگاه تحلیلگران محلی موج اعتراضگران بیانگر بحران جدی سیاسی در گرجستان نیست، زیرا ساکاشویلی از پشتیبانی اکثر مردم برخوردار است. و اما در هفته‌نامه‌ها و نشریه‌های رسمی تاجیکستان راجع به تحولات تفلیس بررسی یا تفسیر و یا خبری خاصی به تاب نرسیده است. حتی شبکه‌های رادیو و تلویزیون‌های دولتی نیز با تکیه به خبرگزاری‌های روسیه گزارش‌های شبکه‌های تلویزیونی این کشور را استفاده می‌کنند. آژانسی خبرگزاری از یپلوس هم در شماره اخیر خود با نشریه خبر گفته است که ساکاشویلی با جاری کردن وضع فوق‌العاده در کشورش روسیه را در پیچیده کردن وضع گرجستان گناهکار دانسته است. این خبر را هم از یپلوس از خبرگزاری ریا نوواستی روسیه نقل قول کرده است.
اینکاس سی نوچه تحولات گرجستان در رسانه های تاجیکستان و آن هم با استفاده از نوشته های مطبوعاتی روسیه که این کشور با گرجستان روابطی بسیار سرد دارد.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجه 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجه 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
زمینان شنوندگان ارجمند، شما می توانید فشرده گزارش های این برنامه را متن و گزارش های صدایی را در سامانه نیز پیدا کنید و نشانی اون را باز هم تکرار میکنم www.ozodi.org. و از جمله خبری ترکیش در شهر دوشنبه را صبح امروز 8 نویبر در یک بنای استقامتی نه آشیانه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان انفجار رخ داد که بر اثر آن دو نفر با شمول یک شهروند ایران به هلاکت رسیدند. وزارت داخلی تاجیکستان گفت حادثه بر اثر ترکیش در خط انتقال گاز طبیعی در منزل طبقه دوم بنا رخ داده است. همچنین بر اثر انفجار 7 نفری دیگر جراحت برداشتند و امروز شمال تاجیکستان شاهدی چنین یک حادثه شد که در اثر آن 4 نفر از جمله یک زن و فرزندش جان دادند. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بعدی بازدید از محل حادثه این گزارش را آماده کرد.
تحقیقات مقدماتی وزارت داخلی تاجیکستان تایید کرده است که این حادثه بر اثر ترکش در لوله انتقال گاز طبیعی در منزل قبط دوم بنای نه آشیانه رخ داده است. خدای نظر اسدزاده سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با آزادی تایید کرد که این حادثه دو کشته و چند مجروح را بر جای گذاشته است.
وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارهای داخلی در جای حادثه کار کرده استند و بعدی خلاصه تشخیص پیشنهاد کردند. ما باز با طور مفصل میتونیم در این خصوص معلومات دهیم. عین حال از روی معلومات پیشکی و نشانداد شاهدان ترکشی گاز است.
افرادی کشته شده یک مرتضی زاهدی 25 ساله، کارمند کارخانه تولید روغن شهر دوشنبه، شهروند ایران و نفر دوم فردوس بابایف ساکن 25 ساله شهر دوشنبه بوده اند. همچنین 7 نفر دیگر از مسکنین این بنا با جراحات های مختلف در بیمارستان بستری شده اند. بر اثر ترکش منزل های زیست طبقه های یکم تا سوم بنا شدیداً تخریب و برای زندگی ناممکن شده است. همچنین در صحن حوله بنا چند ماشین به مشاهده رسید که روی آنها دیوارهای بتونی فرو ریخته بود. یک تن از شاهدان تایید کرد که در یک روز قبل ساکنان این محله برای انتقال گاز به منازل 10 سامانی پرداخت کردند و درست در شامی که گاز انتقال داده شد انفجار رخ داد. با تایید همین منبع حادثه در منزل اجاره شهروند ایرانی در قبط دوم بنا رخ داده است. این خانم از مناسبت غیر کسبی اداره گاز شکایت کرد که قبل از انتقال آن ساکنان را آگاه نمی سازد.
حادثه همین کی همین گاز از دینا سر میتیم گفتند بعدی سر دادن همین حادثه شد. ایرانیو کوارتیرانت بودند و خونهشون تریزوشون چیده محکمه همین زریفی همون گاز کتی همین خیلی خونه ترکید همین بیتون پون سیغالتی ده همین دوی میتش پویون یک میتش فیرداز زنش قطی کودکوش بگه جمعگی روی کرده همجه او چخشتومانش قطی و بچه هم مجروع شدگی بچه مدرش قطی پدرش نبوده همون یک بچه ده خونه بوده همون دته بیتون مونده وفوت کرده بو یک کسی گه ایرانیو میگن سوخته گاز سر میتین تفتیش نمیبرن یک تا به یک تا خونوی تفتیش کنه ولی نم گاز من اموز من میترسم ریزی مونده ی اومده پودپیسا گرفتن رفتن پولا گرفتن نگو نمیکنن.
اما شفقت شایموف یک مسئول شرکت گاز تاجیک این ادعا را رد کرده گفت گاهو خود ساکنان پایتخت بدون اجازه و رعایت معیار استفاده گاز خود و منازل زیست خود را زیر خطر میگذارند.
دین گاز زدگی و اگر پروسه به نظارتی از طرف همون صاحب خانه شده که خلاص بسیار خانه هستی که خودشان عقلچت کردن که مثلا که پول گاز را نسپارند یا بسیار زندگی نمیکنند خرج خیلی شما میره در اونجا یک از اجاره میشتای
مقامات تفتیشاتی پایتخت به تحقیق انفجار مذکور شروع کرده اند، اما تا کنون به استثنای تعیید فرضی ترکش در خط انتقال گاز کدام فرضی دیگر اعلام نشده است. این هم در حال است که در سال گذشته درست در محل وقوع همین حادثه در بنای دیگری بلند آشیانه حادثه مشابه رخ داده بود که دو کشته بر جای گذاشته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دو مورد انفجاری لوله گاز در تاجیکستان و هلاکت 6 نفر در این حادثه ها. شنونده ارجمند، اینجا اکنون همکارم سفرگل عالمی از شهری دوشنبه با ما میپیوندد و برنامه را مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش میکنیم.
سلام شنوندگان ارجمند، و تقریبا نیم ساعت اولی مجله شامگاهی سپری شد. حالا به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه دومی برنامه با هم میشنویم.
خبرنگاران تاجیک میگویند حرف مطبوعات این کشور تأثیر بر روندهای سیاسی و یا اصلاحات در تاجیکستان ندارد.
روسیه قصد دارد با استفاده از سازمانی همکاری های شانگهای حضور خود در بازارهای فروش انرژی را مستحکم تر کند.
تاجران تاجیک میگویند ماموران گمرک قزاقستان مال و کالای زیادی آنها را در مرز بهوده نگه می‌دارند.
مقامات تاجیکستان برای بررسی مسئله بنیاد نیروگاه در یک رودخانه فرامرزی با ازبکستان سفر کردند.
و شنوندگان ارجمند، پیش از این گزارش‌ها حالا یک ترانه می‌شنویم.
پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه. موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه، موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه. پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. روز چهارشنبه در شهر واشنگتن رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعلام کردند که همراه تلاش خواهند نمود تا نگذارند که ایران سلاح اتمی بسازد. در نشستی مطبوعاتی که در خانه اولین پرزیدنت آمریکا جورج واشنگتن دایر شد، رهبران دو کشور نشان دادند که همکاری های آمریکا و فرانسه بعد اختلافات دردناک بر سر جنگ عراق دیگر بار رو به گرمی می آورد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش دارد در این باره که با هم میشنویم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش میگوید در جریان صحبت با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی دو رهبر موافقت کردند که توسط وسیله های دیپلماتی از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نمایند.
این فکر که ایران صاحب سلاح هسته‌ای خواهد شد خطرناک است. از این رو حاضر وقت می باشد که ما یک جایا با راه های دیپلماتی این مشکل را حل کنیم. ما مدت طولانی این مسئله را بحث کردیم. من به خلاصه آمدم که رئیس جمهوری فرانسه نیز از جانب خودش طرفدار حل آسایشته مشکل است.
در نوبت خود پرزیدنت نیکولا سارکوزی با اشاره به سرکشی تهران از غنیگردانی اورن ابراز داشت که او جانبداری توسعه تحریم ایران است.
این امکان که سلاح هسته‌ای در دست رهبران حاضره ایران بوده می تواند برای فرانسه به طور واضح غیر قابل قبول است.
ایران تاکید می کند که هدف از برنامه هسته‌ای این کشور تولید نیروی برق است. به قول سارکوزی جمهوری اسلامی باید از این حق بهره‌مند باشد. نشستی مطبوعاتی بوش و سارکوزی در خانه اولین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج واشنگتن دایر شد. در تپه ماونت ورنون که در کنار شهر واشنگتن قرار دارد، دو رهبر خاطر نشان نمودند که دوستی میان دو کشور تاریخی 200 ساله داشته، فرانسه اولین متفق ایالات متحده تازه استقلال بوده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که فعلا فرانسه در حل قضیه عراق سهمگذار است. او یادآور شد که اخیراً پرزیدنت سارکوزی به نشان پشتیبانی از مردم عراق وزیر کارهای خارجی این کشور برنار کوشنر را به بغداد فرستاده بود. همچنین رئیس جمهور آمریکا اظهار خوشحالی نمود که فرانسه رضایت داده است افسر و سربازانش را در صفهای نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان نگه دارد. روز جمعه در ایالت تکساس پرزیدنت بوش با کانسلری آلمان انگلا مرکل و می‌خورد. این اولین زیارت رهبر آلمانی از رنچه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میباشد. در عرفه سفر به ایالات متحده آمریکا مرکل گفت که در مورد جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای به دریافت راه حل دیپلماتی ترجیح می‌دهد.
شنونده ارجمند، حالا یک آگهی کوتاه و مهم را می‌شنویم، سپس برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان همکارم سفرگل عالمی ادامه می‌دهد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org. خب، یادآور می شویم که شنونده برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید. انعکاس روند برنامه های اصلاحاتی در مطبوعات و نقش مطبوعات در تطبیق این روندها نامی همایشی بود که با شرکت مسئولین رسانه ها و مقامات در دوشنبه دایر شد. مدیران رسانه‌ها و کارشناسان این موضوع را بحث کردند که آیا مطبوعات تاجیک در شرایط فعلی تا کجا توانسته است بر روندهای اصلاحات تأثیر بگذارد و رسالت خود را به جا آورد. با جزئیات بیشتر در این باره رحمت کریم دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
مدیران رسانه های خبری و کارشناسان رسانه ای ضمن یک همایش نقش مطبوعات در روند اصلاحات جامعه و علت های مؤثر واقع نشدن رسانه ها در روند اصلاحات و جریان های سیاسی و تصمیم گیری های دولت را بررسی کردند. بسیاری از مسئولین و کارشناسان میگویند رسانه های خبری به دلایل مختلف در روند های جامعه تأثیری چندانی ندارند و به این دلیل نمی توانند رسالت خود را در جامعه به صورت کامل ادا کنند. پرویز ملاجانوف از کارشناسان تاجیک میگوید با وجود اخیراً تأثیر مطبوعات روی تصمیم گیری های مقامات به حد احساس میشود، اما همچنان مطبوعات و رسانه ها نتوانستند جایگاه خود را در جامعه برقرار کنند.
تا حال با اون درجه قناعت بخش نرسیده است، مخصوصا در مورد نگاز کردن درخواست های شهروندان و روشن انداختن به مسئله تأثیر اصلاحات به زندگی هر روزه مردم. و باز یک مسئله مهم است تحلیل و بررسی عمیق پهلوهای گوناگون اصلاحات تا حال در وسایل اخبار براه نمانده است.
برخی از کارشناسان و مسئولین دیگر میگفتند یک علتی تاثیرگذار واقع نشدن مطبوعات ذهنیت ناسازگار با واقعیت معاصر مقامات است و عدم توجه مسئولین به مطالب رسانه ها. و گفته این کارشناسان مقامات عادت کردند که در سیمای رسانه های مستقل مخالف خود را ببینند و در مطالب انتقادی آنها دشمنی را. حاجی محمد عمروف دکتر اقتصاد که نقش مطبوعات در روند اصلاحات اقتصادی در کشور را تحلیل میکرد گفت اگر دولت به پیشنهاد عالمان و اقتصاددانان که توسط رسانه ها منتشر میشد توجه میکرد، امکان داشت از بالاروی قیمت ها امروز جلوگیری شود.
سال 2003 در صحیفه های روزنامه های دولتی حتی عالمان برآمد کردند اوید به اصلاحات اگری در تاجیکستان در قسمت پختکاری. اون وقت مساله گذاشته بودند که عالمان اقتصادچی که سیستم نسبت های جاری فیچرسی کاملا دگرگون ساخته شدند. متاسفانه تکلیف های عالمان به نظر گرفته نشدند. و امروز در تاجیکستان یک وضعیت خیلی دشوار به وجود آمد. باور دارم که اگر اون وقت عقیده ما از طرف دولت به طور جدی به نظر گرفته می شد، امروز نرخ ها به محصولات آذوقه‌ای کشاورزی بلند نمی شد.
در همین حال مرد محمدشایوف سردبیر هفتنامه ازیا پلوس میگوید همان خود سنزوری و موجود نبودن شرایط مساعد برای اظهار نظر از سببهای اصلی کندی مطبوعات است و باعث شده است که رسانه ها نتوانند در روندهای جامعه تأثیر بگذارند و این روندها را تنظیم کنند.
قسمان عذر همین میسیا رو اجرا میکنه و زیاد مسائل هستند. ما همین مسائل رو ماندن نمیتوانیم. همین مسائل مربوط به سیاست، مربوط به اقتصادیات و از سببی که ما عذر خود سنزور داریم و با فشار است، با مفیات اقتصادی هستند، از این سبب ما نمیتوانیم همین مسائل رو مانیم در مطبوعات.
کارشناسان همچنین علت های دیگر را نیز در مؤثر نبودن فعالیت رسانه ها نظیر کمبود کادرها، مشکلات اقتصادی رسانه ها برای جلب متخصصان، موجود نبودن روزنامه ای که هر روز در بیاید و عدم جسارت برای مطرح کردن مسائل و نبودن رقابت در صحنه رسانه های تلویزیونی نیز از علل مؤثر نبودن واسطه های اخباری عمومی تاجیکستان است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش مطبوعات در تطبیق برنامه های اصلاحاتی در تاجیکستان. و مقامات تاجیکستان میگویند که در مورد بنیاد یک نیروگاه برقی آبی در رودخانه زرفشان که کشتزارهای ازبکستان را نیز آبیاری میکند با نمایندگان این کشور همسایه مذاکرات دارند. دولت ازبکستان به تکرار گفته است که بنیاد نیروگاه های برقی آبی در رودخانه های فرامرزی تاجیکستان مخالف به قوانین بین المللی است، زیرا در صورت بنیاد سربندها کشورهای پایان از بی آبی رنج خواهند کشید. اما دولت تاجیکستان میگوید به خاطر بهبود بخشیدن به وضع زندگی مردم خود حق دارد از منابع فراوان هیدروانرژی خود استفاده برد و کسی نیز به این کار نباید مانع شود. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه براد یوسفی.
با دعوت جانب ازبکستان یک هیئت حکومت تاجیکستان برای موافقه بر سر طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی یاوان در رودخانه زرفشان به این کشور سفر کرده است. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت با این هیئت جانب تاجیکستان نمایندگان بلند مقام وزارت های خارجه، انرژی و صنعت، ملیاراسیا و ذخایر آبی کشور همچنین نمایندگان شرکت برقی تاجیک شاملند. آقای نظری افزود قرار است در تاشکند هیئت حکومت تاجیکستان با همتایان ازبکی خود طرح بنیاد نیروگاه یاوان در رودخانه زرفشان را که منابع آبی این رودخانه مورد استفاده دو کشور قرار دارد به بررسی بگیرند. ولی او گفت بر طبق سندهای بین المللی تاجیکستان حق دارد که در رودخانه های قلمروی خود به موافقه با کشورهای همسایه طرحهای انرژی آبی را روی دست بگیرد، اما منافع کشورهای دیگر را نیز باید صرف نظر نسازد.
لیکن ما در این مسئله از آن برمی آییم که ازبکستان
همسایه نزدیک ما است. ما میخواهیم که همیشه بین ما هم دیگر فهمی باشد، مناسبت های نیک وجود داشته باشند. به همین خاطر تکلیف اونها رو نیز ما صرف نظر نکردیم. یعنی ما هیچ نمیخواهیم که اون کاری که ما میکنیم به ضرر همسایه ما باشد و از اون منفعت اونها ضرر رسد.
دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان. این در حالی است که در ماه قبل وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف ضمن سخنرانی در مجمع کلی سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به مشکلات آب در آسیای مرکزی متوجه ساخته و گفته بود که بنیاد نیروگاه‌های برق در بالا آب رودخانه‌های فرامرزی با منظور تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه خطرات جدی اکولوژی ایجاد کرده باعث سر زدن اختلافات میان این کشورها می‌گردد. وزیر خارجه ازبکستان گفته است استفاده عقلانه ذخایر آب را بندهای 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد تقاضا میکند و همچنین افزوده است اقدام های یک جانبه این کشورها با اشارت به تاجیکستان و قرقیزستان در مورد بنیاد سربند و نیروگاه ها خلاف طلبات این کنوانسیون ها است. ولادیمیر نوروف ادعا کرده است که اگر این کشورها طرحهای گیدرو انرژی خود را به مشورت و به منظور عامل های اکولوژی روی دست می گیرند، جانب ازبکستان در صورت ضروری از این کشورهای منطقه تقاضای جبران خواهد کرد. و در همین حال تحلیلگران گفتوشونی تاجیکستان با ازبکستان بر سر طرح بنیاد نیروگاه یاوان را در مجموع گذشت هر دو جانب عنوان میکنند. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید اخیراً ازبکستان به خلاصه رسیده است که به موافقه با کشور دوم هم تاجیکستان در نهایت طرح نیروگاه های برق آبی در رودخانه های قلمروش رو روی دست خواهد گرفت و سرمایه گذاران خارجی نیز پیدا خواهند شد که از این طرحها پشتیبانی کنند.
من فکر میکنم که برسر از جانب ازبکستان خوب میفهمند که دیر یا زود این نیروگاه ساخته میشوند در تاجیکستان، زیرا که حتما کشورهایی که دعوت های پیدا میشوند، سازمان های پیدا میشوند که حتما در این پروژه سهم گذار میشوند، زیرا که مسئله آب، مسئله برق نه تنها در منطقه بلکه در تمام جهان وجود دارند. فقط اینجا فقط منفعت های تاجیکستان نیست، یعنی که کی میدونه که شاید که در آینده برای خود ازبکستان هم این منفعت آورده تواند. به این خاطر من فکر میکنم که برسر در ازبکستان هم خوب میفهمند که روی خوب این روی موافقه است.
نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک. ابتدای سال جاری تاجیکستان و شرکت سینو هیدروی چین در مورد بنیاد نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان با موافقه رسیده بودند. بر طبق این موافقه قرار بود این شرکت نیروگاه را با اقتدار 150 مگاوات و تولیدات سالانه 600 میلیون کیلووات ساعت برق بنیاد کند. همچنین تصمیم جانب چین برای بنیاد این نیروگاه به تاجیکستان 200 میلیون دلار برای 25 سال قرضی با امتیاز میداد، اما مقامات انرژی تاجیکستان اخیراً اعلام داشتند که جانب چین از شرکت در این طرح خودداری کرده است و در ضمن تحلیلگران تخمین میزدند که سبب اصلی خودداری کردن چین از انجام این طرح دخالت و مخالفت ازبکستان به بنیاد نیروگاه ها در رودخانه زرافشان میباشد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بنیاد یک نیروگاه برقی آبی در رودخانه زرافشان. www.ozodi.org.
و گزارش دیگری برنامه هم با ازبکستان ارتباط می‌گیرد. انتظار می‌رود فردا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد اقدامات دولت ازبکستان در رابطه با جلوگیری از استفاده شکنجه در این کشور را بررسی کند. در نشست کمیته مذکور مقامات ازبکستان گزارش خواهند داد که برای خاتمه دادن به این نوع وحشتناک حقوق بشر در کشور چه کارهایی را انجام دادند. سازمان ملل بارها گفته است که مقامات انتظامی ازبکستان بازداشت شده ها و متهمان را با راههای گوشناشونید عذاب و شکنجه می دهند تا آنها را وادار به اعتراف گناه کنند. همکارم سلیم ایوبزاده دایر به این موضوع گزارشی مفصل تهیه کرده است که با هم می شنویم.
بیانات افرادی که به سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ خاطره های خود را از شکنجه و بدرفتاری ها در محبس های ازبکستان حکایت کرده اند برای خواننده دارای اعصاب قوی نیز تکان دهنده می باشند. با گفته آنها در بازداشتگاه های ازبکستان نه تنها شیوه های معلوم شکنجه استفاده می شوند، بلکه طرز و سبک های اختراع کارانه مطرحند که هدفشان هم از لحاظ جسمانی و هم روانی شکستن انسان است. منصور ام که در سال 2006 مدتی را در بازداشتگاه وزارت امنیت ازبکستان به سر برده است می گوید هر نوع شکنجه در این محبس نامی معین دارد. برای نمونه آنچه سومی اسب نام دارد به فلاق مکتب کهنه بخارا مانند است. پایهای آدم را بسته بالا می دارند و به پاشنه ها شلاق می زنند. اختراع نو این است که همزمان به سر شخص نیز می کوبند و این ضربه های دو جانبه جانگدازند. شکافتن تخت چوب به گفته منصور این است که سه شب بی تنفس به سر سینه شخص مشت زده می شود. در روز چهارم سر دل انسان می ورمد و کس به آن دست رسانده هم نمی تواند. فجر شمال این است که کس را به کرسی می بندند و در مدت دراز یک مرام به پشت سرش می زنند. بعد از لحظه در پیش نظر کس نوارهای سیاه و سفید پیدا می شوند و دیرتر کس دیگر کجا و چگونه بودن سر خود را حس نمی کند. حادثه های استفاده از نیروی برق، کندن ناخن‌ها و آزار جنسی در محبس‌های ازبکستان عادت‌های معمولی به شمار می‌روند. هدف از گزارش 90 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نه تنها با دلیل و سند نشان دادن بدرفتاری‌هایی است که بازداشت شدگان در ازبکستان به سر می‌برند، بلکه این است که شکنجه در ازبکستان کیهوس به یک سیستم دائمی و گسترده کار مقامات این کشور تبدیل یافته است. با چنین راه‌ها آدمان به خاطر رها شدن از این شکنجه همه گونه گناه‌های ناکرده و گوش ناشنید را به گردن می‌گیرند. نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در ژنو جولیتا ریویر را میگوید مقامات ازبکستان رسما موجودیت شکنجه و بدرفتاری ها را در کشورشان رد میکنند، اما بیش از 200 بیانیه و عکس ها از جمله عکس آنهایی که در زندان در گذشته اند حالت برعکس را نشان میدهد.
In all the cases that Human Rights Watch has documented, no authority has been taken to justice to respond.
در همه پرونده هایی که سازمان دیدبان حقوق بشر حجت کرده است، یگان عملدار در برابر اتهام شکنجه به جوابگاری کشیده نشده است و چنین اعمال یک فارغ بالی عمومی و همدستی دولت را به همراه داشته است.
سبب دیگر چنین حالت را سازمان دیدبان حقوق بشر در آن می‌بیند که با وجود همراه شدنش به قطعنامه جهانی ضد شکنجه، ازبکستان در قانونگذاری خود تعریف ناقص شکنجه را جای داده است. در قانون کیفری این کشور گفته می‌شود که تنها نمایندگان دولت حق دارند در حالت ضروری از اعمال برای مبارزه با جنایتکاری ضرور استفاده کنند. دستور دوخوره قانون به کارمندان انتظامی اجازه می دهد شکنجه را به یکی از راه های اساسی بازپرسی ابدور شوندگان تبدیل دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ازبکستان خواسته است به طور فوری اجرای عهده‌داری های بین المللی خود را شروع کند و قانونگذاری را تغییر داده مسئولان شکنجه را به دادگاه کشد. این نهاد از سازمان ملل متحد دعوت کرده است با فرصت مناسب بررسی مسئله شکنجه در ازبکستان را شدیداً محکوم نماید و در این بابت به گذشت راه ندهد.
درخواست سازمان های حامی حقوق برای رسیدگی به مسئله استفاده از آب و شکنجه در ازبکستان که به گفته این سازمان ها سابقه وحشتناکی نقضی حقوق انسان را دارد. در آسیای مرکزی میمانیم. روسیه که صاحبی ذخیره های فراوانی نفت و گاز است و یک تامین کننده اصلی اروپا با سوزیشواری محسوب می شود، قصد دارد که سازمان همکاری های شانگهای را که تاجیکستان نیز عضو آن است به حیث یک واسطه برای اداره بازار فروش انرژی استفاده برد. صاحب نظران پیشنهاد اخیری دولت روسیه به سازمان همکاری های شانگهای را بیانگری این نیت حکومت مسکو ارزیابی کردند. گزارش تحلیلی همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده محض دایر به همین موضوع است.
روسیه می خواهد با استفاده از فیشنگ های سازمان همکاری های شنگهای صادرات مواد سوخت آسیای مرکزی را تنظیم نماید، اما تا حال موقعی کشورهای دیگر این سازمان و از جمله چین در این باره معلوم نیست. ابتدای ماه نوامبر در شهر تاشکند سروزیر روسیه ویکتور زوبکوف باری دیگر تکرار کرد که مسکو می خواهد در چارچوب سازمان همکاری های شنگهای یک کلوب انرژتیکی تشکیل کند. با فکر ایوان ماتیروف معاون وزیر صنعت و انرژتیکای روسیه، در سال 2008 کشورهای عضو سازمان یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان می توانند اعضای این کلوب شوند. بعضی شارحان روس می گویند کرمل می خواهد به واسطه کلوب انرژتیکی از برخورد منفعت‌هایش با چین در آسیای مرکزی پیشگیری نماید. سالهای اخیر شرکت‌های چینی در کشورهای این منطقه جای پای مستحکم پیدا کرده‌اند. در صحبت با خبرگزاری روسبالت، شارح روس ایگر چرکاشنکا گفته است که تشکیل کلوب انرژتیکی امکان می‌دهد دو مرکز سازمان همکاری های شنگهای یعنی روسیه و چین از هر گونه رقابت نامطلوب جلوگیری نمایند. ولی تا هنوز چین پیشنهاد کلوب انرژتیکی را تشریح نداده است. هفته روان اثنای زیارت از مسکو، سروزیر چین ون جیاباو سازش توسعه همکاری های استراتژیکی میان دو کشور را امضا کرد ولی چیزی درباره کلوب نگفت. کارشناس سرگئی بلاگوف در صفحه اینترنتی یورازیا نت نوشته است که علاکای مبارزه پسی پردگی روسیه و چین برای دسترسی به ثروت‌های سرشار مواد سوخت منطقه آسیای مرکزی شروع شده است. چند پیش رهبران ترکمنستان، روسیه و قزاقستان اعلان کرده بودند که لایحه بنیادی لوله انتقال گاز طبیعی تا بحر کسپی یا خود دریای خزر را به امضا رساندند، ولی تا حال ساختمان آغاز نیافته است. 2 نوامبر در تاشکند سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف اظهار امید کرد که لایحه به همین زودی ها تکمیل خواهد شد، اما زوبکوف از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. در این ارتباط شارح بلاگوف به خاطر می آورد که ماه دکبر سال 2005 پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در کشایش لوله گاز اتاسو آلاشانکو حضور داشت. این لایحه به 800 میلیون دلار برابر بوده، برای پوره فعال شدن آن انتقال مواد سوخت از کانهای سیبیر روسیه ضرور است. اگر روسیه به صادرات گاز توسط این لوله موافقت کند، آن در سال 2010 پوره مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این بین حکومت قزاقستان اعلان کرد که یک خط نوی راه آهن ساخته چین را با بندر اوکتاوی ساحل بحر کسپی پیوست خواهد کرد. روسیه از این لایحه نیز زیاد خوشحال به نظر نمی رسد. وزیر نقلیات روسیه ایگر لویتین می گوید روسیه می تواند به واسطه بیلاروس اشیای چینی را به بازارهای اروپا انتقال دهد. اما امکانی تشکیل چنین کلوب احتمال مشکلی های زیادی تاجیکستان را حل کند. در حالی که تاجیکستان می تواند تابستان نیروی برق زیادی را به فروش برارد، در فصل زمستان تاجیکستان به نیروی برق احتیاج دارد. سال گذشته قرغیزستان وعده داده بود که به تاجیکستان نیروی برق تقدیم خواهد کرد. امسال هم چنین وعده از طرف ترکمنستان داده شد، ولی تاکنون ازبکستان ابراز داشته است که امکانی به اصطلاح ترانزیت نیروی برق را ندارد. در سالهای شوروی تمام نظام انرژتیکی آسیای مرکزی از ازبکستان رهبری می شد. در این باره از روزنامه‌نگار مستقل غلامجان سیف‌الدین پرسیدم که آیا کلوب مشکل تاجیکستان را حل خواهد کرد؟
ازبکستان یگان وظیفه خود را ادا نکرده است و تداری را یگان تشه اجرا نکرده است تا حال، و یا می خواهند تاجیکستان یک دستنگری همه باشند. از جمله صدها واگن‌های بار تاجیکستان در ازبکستان یا گم میشود یا سالها گذشته نمیمونند. ازبکستان همین خیر در این سال مایه نگر داشته میگردد. ازبکستان از نارک و از بایغازی که ما داریم همین شب روز و همه وقت وابسته بود و وابسته سخت هست. پیک میگویم که وقتای اصلا بار انرژی سیستم کلان است. همون وقتا اگر گرسی نارک نباشد سیستم انرژیتیکی ازبکستان کم کیها محو میشود. ریجه کار سیستم ملی انرژیتیکی تاجیکستان از تاشکند خوارزم 8 اداره می شود.
خوب در مسئله قرغیزستان چی میگوید؟
قرغیزستان چی میگوید؟ وای مال دارد می فروشد یا نمی فروشد. اونجا یکتان سینچوباره سیماش کنده پرتوفته از طرف ازبکستان کنده پرتوفته شدگی است و پیوند کردن واسه کردن مشکلات ندارد. خیلی سود زیاد وای به درکار نیست و تاجیکستان به عهده هم گیرست، لیکن اعلان کردن ولی هیچی نیست.
در ادامه صحبت غلامالدین سیف‌الدین گفت که تاجیکستان باید از پی برنامه های خود باشد و به تنظیم کلوب زیاد اعتماد نبندد.
قصدی روسیه برای باز هم مستحکم کردن موقع خیش در بازار فروشی انرژی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مقامات تاجیکستان امروز تلاش کردند تا نگرانی های مردم از بالا روی قیمت مواد اولیه را فرو نشانند. طی چند هفته اخیر قیمت مواد غذا از قبیل آرد و محصولات نانی که غذای اصلی مردم تاجیکستان محسوب می‌یابد بسیار بالا رفت. سوه ساکنان کم بضاعت را بسانگران کرد. بانک ملی تاجیکستان امروز با دعوت خبرنگاران گفت که واهمه مردم به اساس است، زیرا برای زمستان امسال ذخیره کافی آرد در تاجیکستان وجود دارد. راجع به این موضوع اسلمی مؤمنزاد گزارش می‌دهد.
بانک ملی تاجیکستان آوازه‌ها درباره باز هم بالا رفتن قیمت مواد خوردنی را رد کرد. آوازه‌ها در خصوص اون که آینده نزدیک نرخ آرد از 150 سومان هم بیشتر افزایش می‌یابد و قرب پول ملی باز هم پایین می‌رود، بانک ملی تاجیکستان را به تشویش آورده است. مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی تاجیکستان در جمع خبرنگاران تأکید کرد که از گرانشوی روزافزون قیمت مواد خوردنی به تشویش نآیند، زیرا جهت پیشگیری افزایش نرخ ارد و روغن و مواد دیگر حکومت کشور با دولت‌های خارجی شرطنامه بسته است و در آینده نزدیک به تاجیکستان 800 هزار تن ارد وارد می‌شود و در کشور کمبود ارد احساس نخواهد شد.
در بین مردم اوضاع پیش شده است که نرخ نوای ارد ممکن باز از این افزایش شود و نارسایی خرید ارد پیدا شود. این البته اوضاعی هستند که امروز مردم برای خرید ارد تراشمی میکنند. در جای یک خلطه ارد ممکن دو خلطه.
رئیس بانک ملی تاجیکستان سبب اصلی گران شدن قیمت ارد و دیگر انواع خوردنی را به افزایش نرخ‌های جهانی مربوط دانست. این در حال است که دو روز قبل مقامات دولتی از فروشنده‌های ارد طلب کردند که نرخ یک خلطه 50 کیلویی ارد از 108 سومانی بیشتر فروخته نشود. و امروز نقطه های ارد فروشی شهر دوشنبه به خاطر ارزانتر نفروختن ارد خود درها را برای خریداران بسته بودند. در نواحی اطراف پایتخت قیمت 50 کیلو ارد به 130 سومانی رسید. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاش حکومت تاجیکستان برای فرونشاندن نگرانی های مردم کم بضاعتی تاجیکستان که بنابر گران شدن قیمت مواد غذایی به اضطراب افتادند.
رویدادهای ورزشی
با شنوندگان گرامی، وقتی آن رسید که با نوگانی های ورزش شما را همکارم نرزلای لطیف آشنا سازد.
در مسابقه جمهوریوی گوشتی سامبو با افتخاری جهان پهلوان سید مومین رحیموف، بیش از 300 ورزشکار از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت ورزیدند. این مسابقه در شهر دوشنبه در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نوهای گوشتی طول دو روز ادامه کرد. در رقابت ها 5 نفر شاگردان مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی ایرج رحیموف در وزن 52 کیلوگرم، میرعلی محیب اللهیف در وزن 57 کیلوگرم، سنجر سرفرازوف در وزن 82 کیلوگرم، محمد عبدالرحمنوف در وزن 100 کیلوگرم و آزاد سفرعلیف در وزن بیش از 100 کیلوگرم جایهای اول را کسب کردند. دو نفر از باشگاه مرکزی ورزشی ارتشی وزارت دفاع تاجیکستان، فیروز زمانوف در وزن 62 کیلوگرم و فرهاد رحیموف در وزن 74 کیلوگرم صاحب مقام اول شدند. جمشید شونیوزوف از ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت در وزن 68 کیلوگرم و نماینده شهر دوشنبه ابوبکر زویروف در وزن 90 کیلوگرم پیروز گردیدند. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
سیمون رحیمی در جمله شخصی تاریخی و نوتکرار است. از آن روزی که سیمون رحیمی با این عنوان بلند قهرمان جهان نایل گردید، تا حال یگان ورزشکار تاجیک در رشته گوشتی سامبو با این عنوان بلند رسیده است. و البته ما امیدواریم که پهلوان ما در مسابقات چمپیونات جهان مانند سیمون رحیمی قهرمان شود.
واقعاً دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان که از 8 تا 10 نوامبر در جمهوری چک برگزار می شود شرکت می ورزد. به هیئت دسته منتخب کشور بهترین پهلوانان تاجیک به مثل پرویز صابیروف، فریدون استاپیروف، عبدالفیض ملایف، دلیر مسافیروف و محمد علی پردایف شاملند. با امید پیروزی گوشتیگران تاجیک در این مسابقات گزارش ورزشی ما به پایین می رسد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
و اینجا بخش اول مجله شامگاهی نیز به پایان میرسد. لحظه بعد خبرهای تازه، سپس فرهنگ و اندیشه و بعدن مجله جهانی ورزش تقدیم میشود.
و من سفرگل عالمی و همکارم طاهری سفر بعد یک ساعت دیگر باز به استودیو ها برمیگردیم. با برنامه های رادیوی آزادی باشید.
من یار تویم، خبر نداری بیمار تو.